و سالها ازشون بیخبر بودیم. الان متوجه شدیم که 15 ساله که ترک کردن و الان سیگار هم حتی نمیکشن. یه خبر خیلی خوبه. خیلی متشکرم از اینکه این نکته رو با ما مطرح کردید. خانم عالیایی اجازه بفرمایید بخش سوم رو با همین پیامک آغاز بکنیم. این که وقتی که فردی درگیر اعتیاد میشه، اشاره کردن که مشکلات متعدد، اصلا یک مسئله اجتماعی براش اتفاق میفته، بلای خانمانسوز که در خانواده در کنار افراد جامعه و خیلی مسائل براش اتفاق میفته، اما وقتی که درمان اتفاق میفته و شروع میشه باز هم قابل برگشته، گرچه درمان اعتیاد مشکل هست اما امکان پذیره. میخوام این بخش رو اشاره بکنید به این که وقتی که یک فردی درگیر اعتیاد میشه، به خصوص اگر خانوم باشه، جامعه باش چجوری رفتار میکنه؟ آیا افراد جامعه کنارش رد میشن؟ یعنی اون رو نمیبینن، نمیخوان قبول کنن، نمیخوان ببینن، و به چه صورتی هست؟ در بخش سوم در این خصوص شنیدیم.
بله بله حتما. آقای دکتر ببینید، خوشبختانه خبر خوب اول بدم. خبر خوب اینه که تو دو سه سال اخیر یکم نگاه جامعه به اون بیمار گونه بودن، یعنی از جنس بیماری نگاه کردن، بیشتر شده. بله. ما در یه شرایطی وقتی آمار اعتیادو میگفتن، خب میگفتن نه اصلا خانم معتادی نیست اینا، ولی اخیراً یکم به خاطر فرهنگ سازی هایی که شد، خانم ها بیشتر مراجعه کردن به مرکز درمان و ما فهمیدیم که تقریبا در حدود 10% از جمعیت معتادان کشور ما رو خانم ها دارن تشکیل میدن، در صورتی که چندین سال پیش تو پژوهش ها شاید این آمار حدود 5% بود. و یکی از مهمترین دلایلش این نبود که بیشتر شدن، این بود که بیشتر مراجعه کردن، این که هویدا شدن، متظاهر شدن.
بله.
بنابراین این خب از لحاظ فرهنگی این مانع رو ایجاد کرده بود که خانم ها مراجعه نمی کنند. حالا به دلایل اینکه خب خانم ها مخفیانه معتاد می شدن، یک جورایی علنی نبود، چون جامعه خیلی راحت بگم اعتیاد یک مرد براش باز قابل قبول تر از یک زن بود. اما حالا به هر دلیلی ما تو شرایطی هستیم که به خاطر اینکه این خانوم ها تقاضای درمانشون بیشتر شد و رسیدن به مراحل پایانی و تصمیم گرفتن که درمان شن، چون اون لذت اولیه رو دیگه از دست دادن و دیگه دیدن حالا فقط پیامد و آسیبه، پس حالا تصمیم گرفت که حالا حالشو خوب کنه دیگه. مراکز و خدماتی ویژه خانوم ها راه اندازی شد، حالا با حمایت بهزیستی، با حمایت وزارت بهداشت، که بتونه به خانوم ها خدمات ویژه‌ای بده، مثل مراکز اقامتی زنانه، مثل مرکز جامعه درمان اعتیاد زنان، که خانوم ها بتونن اینجا مراجعه کنن و صحبت بکنن و درمان بشن. بنابراین یکی از اتفاقای خوبی که افتاد توی جامعه اینه که امروز ما دیگه علارغم اینکه اعتراف میکنم که از بین نرفته اون انگه و هست همچنان، ولی اگر بخوایم نسبی نگاه کنیم نسبت به گذشته خب خیلی بهتر شده. و من از همینجا میخوام که هر خانومی اگر شنونده برنامه ما هست و خودش یا اطرافیانش درگیر این مصرف هستن، بدونن که امروز حمایت بخش حاکمیتی و دولت از اینا بیشتر شده و ما تو جلسات مشاوره حتما تو اولین یا دومین جلسه با خانواده ها صحبت میکنیم، مخصوصا که این خانوم ها به خاطر اینکه ترد شدن از طرف پدر خانواده، از طرف همسرش، از طرف اطرافیانش، اونا رو دعوت به همکاری در فرایند درمان میکنیم. و همونجور که تو این پیامک هم بود، خب اعتیاد خیلی سخته، خیلی بیماری سخته، در بهترین حالت شاید درصد خیلی کمی از افراد موفق بشن که خوب بشن، ولی صفر نیست و ما میتونیم بیشتر کنیم این تعداد رو، به خاطر اینکه شرایطش هست، بسترش هست، کافیه اون فرد بخواد تغییر کنه و خدمات مورد نظر رو بگیره. ببینید برگردیم به اون مثال قبل، نره برای یک داروی آرایشگاهی یا داروهای تبلیغاتی ماهواره، که الان امروز بر درمان اعتیاد مثلا افراد میان میگن خب فلان دارو رو تو ماهواره تبلیغ کرده یا تو عطاری برای من لیبل بزرگ زدن درمان قطعی اعتیاد. ببینید اینا رو فراموش کنین، درمان اعتیاد یک علمه و اون علم باید حتما توسط پزشک درمانگر متخصص اعتیاد و روانشناسان دور دیده در درمان اعتیاد باشن. و اگر این مراحل پیش ببریم، ما همیشه میگیم یه مثلثیه که اون بالا فرده، این بر تیم درمانن، این بر خانواده. بنابراین تاکید میکنم روی نقش خانواده که بسیار کمک میکنه به افراد در درمانشون.
بسیار خیلی متشکرم. خب خبرهای خوبی رو خانم عالیایی دادن، این که به هر حال برای افرادی که درگیر اعتیاد هستن، چه آقا چه خانم، زمینه‌هایی برای اینکه برگردن به آغوش جامعه، برگردن به آغوش خانواده، برگردن به اون زندگی سالم خودشون وجود داره و در این زمینه افراد جامعه میتونن کمک موثری رو بکنن. خانواده هم اشاره کردن به این نکته که خیلی نقش داره و میتونه در این برگشت کمک شایانی بکنه. متشکرم از همراهیتون، دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید.
گل یا پوچ، روایتگری های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم میتوانید روایتگر قصه خود باشید، چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان میخواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
متشکرم از اینکه گل یا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. 2265-2103 شماره تلفن ما و شماره پیامکی ما 30102 هست. دوستان عزیز، اگر به آرشیو زمانی و برنامه این برنامه که گل یا پوچ هست میخواید دسترسی داشته باشید، میتونید به سایت ایران صدا به آدرس www.iranseda.ir مراجعه بفرمایید. در بین شبکه‌های رادیویی شبکه رادیوی سلامت را انتخاب کنید و هم آرشیو زمانی وجود داره و هم آرشیو برنامه‌ای که میتونید برنامه گل یا پوچ رو انتخاب کنید و شنونده اون در بخش‌های پیشین و این هفته که در خدمتتون بودیم باشید. خانم اولیایی، خیلی موضوعات مختلفی مطرح شد، اما میخوام یه نکته که خیلی بهش تاکید داشتید و اون پیشگیری بود.
بله.
این که چی کار کنیم و مهارت‌های زندگی که حالا بهش تاکید داشتید، این فرصت باقی هست که در موردش صحبت بکنیم. چی کار کنیم دخترانمون، زنانمون و خانم‌ها به سمت اعتیاد نرن؟ چه نکاتی در پیشگیری از نظر شما مهمترین نکات هست؟
بله، اول همونجور که تو بخش آخر قبل از این برنامه گفتم، مهارت های فرزند پروری والدین باید داشته باشن. یکی از خلأهای ما اینه که مهارت فرزند پروری والدین کمه و خب شاید کمتر اصلا نیاز احساس نیازش خانواده ها میکنن. توی بحث مهارت های فرزند پروری، خانواده یاد میگیره که چه مسائلی رو، چه آموزش هایی رو باید به بچهش بده. متاسفانه در بسیاری از موارد ما میبینیم خانواده اولویتش و دغدغش مسائل خوراک و پوشاک و مسائل این قبیله برای بچه. یعنی مثلا درگیر اینه که خب بچه‌مو فلان کلاس زبان بذارم، کلاس موسیقی بذارم، و ولی کمتر متوجه این هست که مهمتر از همه اینا بحث مهارت‌های زندگیه که بچه من، دختر من، پسر من یاد بگیره نبگه، نترسه از ترد شدن از گروه دوستاش، یاد بگیره چجوری تصمیم بگیره. و توصیه میکنم که حتما خانواده از همون دوران کودکی، حدود 10 سالگی، 9 سالگی، با یک مشاور در ارتباط باشن که این مهارت‌ها رو به بچه بیاموزن. فکر نکنم او حالا که زوده این تا بره بزرگ بشه بخواد یه وقت خدایی نکرده معتاد بشه. نه، شکل گیری این شخصیته باید حتما از دوران کودکی باشه.
بسیاری، خیلی متشکرم. پس چکیده‌ای که در پیشگیری خانم اولیا مطرح کردن خیلی اهمیت داشت. خودمون اگه مهارت زندگی رو بلد نیستیم، اول بریم یاد بگیریم، به بچه‌هامون یاد بدیم، در سنین پایین روشون تلاش کنیم و کار کنیم که این مهارت‌ها رو یاد بگیرن، تا در زمانی که در بزرگسالی میخوان وارد جامعه بشن، برن کار، سر کار و مسائل این چنینی، اونجا دیگه زبان برای آموزش ها شاید یه مقداری دیر باشه. گرچه دیر نیست، میشه روش کار کرد، اما در سن پایین خیلی بیشتر نهادینه میشه در وجود فرزندان ما. خانم اولیایی، بابت حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. منم ممنون از شما و برنامه خوبتون. فقط یک جمله که مهارت های زندگی واکسن پیشگیری از اعتیاد.
متشکرم از شما، سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز.
مرسی.
شما دو زندگی دارید، دومین زمانی آغاز می شود که می فهمید تنها یک زندگی دارید.
خدا نگهدار.
خب خسته نباشید میگم و تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه گل یا پوچ. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. 13:11 است. همچنان با افتخار از پخش شبکه رادیویی سلامت همراه شما عزیزان شنونده هستیم. در این بخش تا ساعت 14 شده که تا پایان همراه و شنونده ما باشید.
چشم خدا دلم داغون میکنه، نگاش شکارو میکنه، یه گوشم پشت سرش جنگ میکنه، جون دلم نگاش شکارو میکنه. نگار درد دو نبینو، نگارو من جبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگارو من جبینو، نگار جون دلو محرم بشی دستت بگیرم. این یار دل نداره، همه سر به سرم میذاره، با اون نقادم صدای پای شکار سرم یاره. دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سرابم، هر شب به یادشم و یارو نمیافتم. تاب مشگونش شده تیرونش، منو میکشه دلبر، میرم به دیدارش و ناز و اطفارش دلو میکنه پرپر. نگار درده دو نبینو، نگارو مهدبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درده دو نبینو، نگارو مهدبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. این یار دل نداره، همه شر به سرو میذاره، با اون نقادم صدای پای شکار سرو میاره. دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سرابو، هر شب به یادشم و یارو نمیاد.
بهترین لحظه رو براتون آرزو میکنیم عزیزان شنونده. امیدوارم هر کجا که هستین تندرست و سلامت باشین، قدر سلامتی خودتون رو انشاءالله که بدونین. جا داره که خسته نباشید و خدا قوت بگیم به همه عزیزانی که تلاش میکنن برای حفظ سلامت ما، پزشکان عزیز، عزیزانی که در کادر درمان و پزشکی در عرصه‌های مختلف، در جاهای مختلف تلاش کردند، زحمت کشیدند و حتی از جون خودشون گذشتند که شما مردم عزیز و دوست داشتنی همیشه در صحت و سلامت باشید.
اسدالله رو از کرمان آورده بودن تهران برای دوا درمان. حدوداً 13 سالش بود و اصلاً نمیتونست حرکت کنه. وضعیت بدنی خراب. وضعیت مالی خانواده هم داغون. صفر صفر. پدرش فقط تونسته بود اونقدر پول جور کنه که سال 56 برسونتش تهران. بردش بیمارستان شفا یحییان، بستریش کرد و رفت که رفت. بدون اینکه نامونشونی از خودش بذاره. لابد با خودش فکر کرده بود تو بیمارستان بهتر بهش میرسن. اما چند روز که گذشت و خبری از خانواده اسدالله و پرداخت هزینه‌های بیمارستان نشد، مسئولای بیمارستان یکی از نیروهاشون رو فرستادن، اسدالله رو کول کرد و برد دو سه تا خیابون اون طرف‌تر از بیمارستان، گذاشت کنار دیوار و برگشت. چند ساعت که گذشت کم کم ترس همه ی وجودش رو گرفت. تازه داشت می‌فهمید چه بلایی سرش اومده. گشنگی و تشنگی و خستگی و ترس. ترس از غربت و شب تو شهر غریب. مچاله شده بود تو خودش. پسر جون، اینجا چی کار میکنی؟ یهو به خودش اومد. با تو هم میگم کنار خیابون چی کار میکنی؟ سرش که آورد بالا، چش تو چش شد با یه دختر جوون 18-19 ساله کلاسور زیر بغل. با یه روسری تیره که یه گره گنده زیر گلوش داشت. و از اون لحظه این خانوم جوون دانشجوی رشته پزشکی شد قهرمان زندگی اسدالله شادمان. و البته قهرمان قصه ما. سلام، من سعید مبشریم و این چهارمین شماره از پادکست کد 99 که میشنوید. پادکستی که در رادیو سلامت تولید میشه و قراره توی هر قسمتش به سراغ زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی و درمانی کشور بره که بزرگترین سرمایه‌اش یعنی جونش رو در راه هدفش هزینه کرده. و این بار قصه راهی که دکتر عزت الملوک کاووسی پشت سر گذاشت. میدونم که احتمالاً دوست دارید از سرنوشت اسدالله با خبر بشید. اما برای اینکه به اونجا برسیم، باید از کمی قبل‌ترش داستان شروع کنیم. قصه از مشهد شروع میشه، سال 1337 و یه روز پاییزی یعنی 28 آبان که عزت الملوک به دنیا آمد. اسم مامانش نیمتاج دولت شاهیزاده کرمانشاه بود که خب طبیعتاً کرمانشاهی بود. و از اسم پرتمطراقش هم قشنگ معلومه که از خانواده های اصیل اونجا بود که نسبش میرسید به عماد السلطنه قاجار. و اسم پدرش عباس علی کاووسی بود که نسبش به رجال دوره افشاریه و قاجاریه میرسید و از بزرگان اهل سیاست مشهد بود که توی استانداری کار میکرد. همیشه هم از افراد رده بالای اونجا به حساب میومد. مدت ها بخشدار شهرهای مختلف بود، یه مدت فرماندار همدان بود. یه وقتی هم تو استانداری کرمانشاه صاحب منصب بود که ازدواج با خانم نیمتاج هم حاصل همین مدت اقامتش توی کرمانشاه به حساب میاد. جناب عباس علی کاووسی 3 تا همسر داشت و نیمتاج بانو همسر سومش به حساب میومد. یه اخلاقای خاصی هم توی اسم گذاری بچه هاش داشت. خب دیگه شغل و نسب خودش و همسرش هم که ببینید باید هم یه اسم خاصی رو بپسنده دیگه. از همسر اولش 3 تا دختر داشت که اسمشون ملک و زمان و ملکه و حشمت و دوله بود. از همسر دومش 2 تا پسر و 1 دختر داشت که البته 1 پسر و 1 دخترش به همراه مادرشون توی تصادف فوت شدن و محمد رضا فقط زنده مون که نیمتاج خانم بزرگش کرد. و از همسر سومش هم 2 تا دختر داشت به اسمای فخرالملوک و عزت‌الملوک. خب اسما سخته دیگه، فرض کنید میخواست بچه‌هاشو یکی یکی صدا کنه. ملک الزمان، حشمت الدوله، فخر الملوک، عزت الملوک. این شد که مثلا توی خونه اوفک و فامیل عزت الملوک رو سیمین صدا میکردن، کاری که پدر رو ناراحت میکرد و هیچ وقت بهش تن نداد. ما هم توی این پادکست رضایت خاطر عباس علی خان رو در نظر میگیریم و قهرمان قصه‌مون رو همون عزت الملوک صدا میکنیم. اصلا این اسم انقدر عجیب غریب بودن برای دیگران که فخر الملوک خواهر عزت الملوک میگه چند بار از اداره نظام وظیفه رفته بودن که ببرنش سربازی، فکر میکردن فخرالملک پسره. حالا علاوه بر همه اینا که گفتم، باید اینم اضافه کنم که این جناب عباس علی خان ملک و املاک زیاد داشت. خیلی از املاک اطراف حرم و فلکه برق مشهد مال ایشون بود. دستش هم تو کار خیر بود، خیلی ها رو اینور اونور مشغول کرده بود. منظورم اینه که یعنی از هر جهتی سرشناس بود. از سرشناسی ایشون تو مشهد همین بس که فخرالملک تعریف میکنه گاهی وقتا که میومدن تهران، وقتی با قطار برمیگشتن مشهد، دم ایستگاه قطار به تاکسی ها میگفتن منزل آقای کاووسی. فکر کنیم مشهد منزل آقای کاووسی، و تاکسی ها هم میدونستن کجا باید برن. در این حد سرشناس بودن توی مشهد. همه اینا رو گفتم که بدونید عزت الملوک تو چه خانواده ای و با چه امکاناتی بزرگ شد، تا وقتی قصتش رو میشنوید بدونید از چه آدمی با چه گذشته ای حرف میزنم. دوران کودکی عزت الملوک اینجوری تو مشهد میگذشت تا به سن مدرسه رفتن رسید. تو دوران تحصیلم به خاطر حساسیت‌های پدرش شاگرد خیلی ممتاز و درس خونی بود. چند سالی همونجا مدرسه رفت تا کلاس پنجم، و آذر ماه 1349 که عباس علی خان کاووسی منتقل شد به وزارت کشور تو تهران و خانواده هم مهاجرت کردن و اومدن تهران. عزت الملوک اول رفت مدرسه همام و سال پنجم و ششم دبستان اونجا تموم کرد. برای دبیرستان رفت مدرسه دکتر فاطمه سیاه. اما از اونجایی که خیلی به کیفیت تحصیل اهمیت میداد، اونجا براش راضی کننده نبود. بعد رفت مدرسه کاخ، اما اونجا رو هم نپسندید. تا بالاخره رفت به دبیرستان دخترانه شماره 2 گروه فرهنگی هدف که یکی از بهترین مدرسه‌های اون دوران تهران به حساب میومد. و تا آخر دبیرستان هم همونجا موند و با معدل 19.41 تو رشته طبیعی فارغ التحصیل شد. توی این مدت خودش زبان انگلیسی رو هم میخوند و وقتی دیپلم گرفت تا حد خیلی زیادی زبانش خوب بود. یه جوری که حتی تو دوران تحصیل خواهر بزرگترش فخرالملک توی زبان ازش کمک میگرفت، یا حتی توی مدرسه شون گاهی موقعا کنفرانس به زبان انگلیسی میداد. حالا دیگه عزت الملک رسیده بود به صد کنکور و میخواست توی یه رشته خیلی خوب توی دانشگاه خیلی خوب قبول بشه. این شد که رفت کلاس کنکور. جالبه که توی اون سال هم کلاس کنکور فعال بودن. علاوه بر کلاس کنکور، عزت الملک تو کتابخونه مرکزی تهران هم ثبت نام کرد و تمام وقتش به غیر از زمانی که سر کلاس بود و اونجا میگذروند، تا اینکه بالاخره کنکور رو داد و تو شاخه علوم پایه که پزشکی هم زیر مجموعش بود تونست با رتبه ممتاز قبول بشه. و علاوه بر این که خودش به آرزوش رسید، پدرش رو هم که قبولی تو دانشگاه بچه‌هاش براش خیلی مهم بود خوشحال کرد. رشته پزشکی برای پدرش یه معنی دیگه هم داشت. عباس علی خان یه برادری داشت که پزشک بود و تو جوونی از دنیا رفته بود و قبولی عزت الملوک تو رشته پزشکی خاطره برادر ناکامش رو هم براش زنده میکرد. بذارید حتی اندازه شادی جناب کاووسی رو از روی دست‌نوشته‌ای که خودش به مناسبت قبولی تو کنکور به عزت الملوک داده بود حس کنیم. خیلی باحاله. دخترم عزت الملوک، تو تنها فرزند من بودی که آرزوی مرا برآورده کردی و در سنخ پزشکی وارد شدی و کسب آبرو برای خود و فامیل نمودی. با حسن نیتی که در تو سراغ دارم، امیدوارم روزی که موفق به اخذ دیپلم دکترا شدی، همیشه از دستگیری ضعفا کوتاهی نکنی. فعلا این سکه پهلوی را به عنوان هدیه تقدیمت میکنم. پدرت عباس علی کاووسی 1/6/1356. اینجا لازمه به یه بعد دیگه از شخصیت عزت الملوک اشاره کنم، اونم گرایشه مذهبیش بود. درسته که عباس علی کاووسی اهل نماز و قرآن و دیانت بود، اما اونچنان مذهبی به حساب نمیومد و سیاسی هم که اصلا به معنی مبارزش نبود. اما عزت الملوک از همون بچگی مذهبی بود، یعنی با اینکه پدرش تأکیدی به حجاب نداشت، از همون اول روسری سرش میکرد و گرایشه مذهبیش هرچی بزرگتر میشد بیشتر هم میشد. حالا با این پیشینه عزت الملوک نیمه شهریور 1356 وارد دانشگاه تهران شد که اون روزا هسته اصلی و مرکزی مبارزات دانشجویی به حساب می اومد. یه نکته جالب و بامزه که اینجا باید بهش اشاره کنم اینه که اون سالا به دلایلی که ما همش رو نمیدونیم، اما بعضی از نقل قولا میگن که برای دوری دانشجوی پزشکی از مبارزات سیاسی بوده، دانشگاه تهران ترمای تحصیلی رشته پزشکی رو از 2 ترم تو سال کرده بود 3 ترم در سال. یعنی دانشجوها ترم اول سال رو نیمه شهریور شروع میکردن، ترم دوم سال رو اواسط دی شروع میکردن و ترم سوم سال رو هم نیمه های فروردین و در مجموع یه چیزی حدود 11 ماه سال رو مشغول تحصیل بودن. عزت الملوک از روز اول ورودش به دانشگاه قضیه درس و تحصیل رو خیلی جدی گرفت. تقریبا همیشه سرش توی کتاب بود و خیلی وقتی برای اینکه دوست و رفیق پیدا کنه صرف نمیکرد. البته نه اینکه با دیگران نجوشه ها، اتفاقا بعضی از همدوریاش نقد کردن که خیلی دختر مهربون و دلسوزی بوده و هر وقت کسی نیاز به کمک درسی داشته با کمال میل کمکش میکرده. اما وقت اضافه‌ای و صرف گذروندن بیدلیل نمیکرد. ظاهرش هم خیلی خیلی ساده بود، یعنی در مقایسه با خیلی از همدوریاش اصلا انگار نه انگار که قراره خانم دکتر بشه و برو بیایی پیدا کنه و اینا. یه شلوار گشادی میپوشید با یه تونیک بلند ساده و یه روسری تیره. حالا این در حالیه که ما دیگه از بنیه مالی خانوادش خبر داریم که چه جوریه دیگه. دوستاش میگن انگار همیشه عجله داشت. تند و محکم را میرفت و خیلی به اتفاقات اطرافش توی دانشگاه توجهی نمیکرد. اما درس میخوند و توی امتحاناش همیشه جزو بهترین دانشجوها بود. گفتیم که زبانش هم خیلی خوب بود. الان دیگه به خاطر درسای رشته پزشکی که خیلی از منابعش انگلیسی بود، زبانش بهترم شده بود. و خودش تو کتابخونه‌های دانشگاه دنبال ژورنال‌های پزشکی میگشت و با اینکه تازه داشت درسای تئوری ترمای اولو میخوند، ولی ژورنال‌های تخصصی رو دنبال میکرد. تو زندگی خانوادگیش هم همینطور برنامه ریزی شده عمل میکرد. یعنی کم کم رفت آمدهای فامیلی و مهمونی و خرید و این چیزا رو گذاشت کنار. و خودش جداگانه تو زمانهای آزادش به فامیل سر میزد. تازه اونم سعی میکرد یه دلیل مهمتر از وقت گذرونی براش پیدا کنه. مثلا مرتب به یکی از دخترمهاش سر میزد. چون اونا یه دختری رو از یه روستایی آورده بودن که هم کمک خرج خانوادش بشه هم تو کارهای خونه به اینا کمک کنه. عزت الملوک میرفت اونجا تا به اون خوندن نوشتن یاد بده. حالا همین عزت الملوکی که از همه چیز زده بود که درسش رو تمام و کمال بخونه، پنجشنبه و جمعه که دانشگاه نداشت غیب میشد. نه خونه میمون که درس بخونه، نه کتاب خونه میرفت. آخر هفته ها پاتوقش حلبی آبادا و زاغنشین های میدون شوش و دروازه غار و اونورا بود. نه اینجوری که فکر کنید مثلا میرفت اونجا یه پولی میداد به فقرهای اون منطقه و برمیگشتا، نه. گرچه حالا پولم میداد و حتی کمک هزینه‌ای که اون موقع دانشگاه تهران به دانشجوی پزشکی میدادن میذاش روی پولش رو همونجا خرج میکرد، اما برای کمک کردن به آدمایی که پیدا میکرد برنامه داشت. اولا با دقت میگشت که آدما و نیازاشون رو بشناسه بعد کمک کنه. ثانیا خیلی وقتا کمکش زمانی بود که برای اون آدما صرف میکرد، نه پولی که هزینه میکرد. تو پرانتز یه چیزی رو یادآوری کنم که خودم وقتی در مورد عزت الملوک کابوسی تحقیق میکردم متوجه شدم یه جاهایی یادم میره. این که من دارم راجع به یه دختر 19 ساله باهاتون حرف میزنم. همین الان یه مکسی بکنید و 19 ساله های اطرافتون رو مرور کنید و بعد دوباره ادامه قصه رو بشنوید. یه بار عزت الملوک تو خونه گفت که میخواد بره توی یکی از کورپسخونه های تهران و برای خانواده‌ای که اونجا زندگی میکنن فرش ببره. خواهرش که تازه ازدواج کرده بود نگران شد و با اصرار همسرش رو همراهش فرستاد. عزت الملوک اول قبول نمیکرد، اما وقتی که قبول کرد شرط کرد که اون آقا باید لباس ساده بپوشه. خودش هم که اصلا کلا همیشه لباسش ساده بود. با هم رفتن یه فرش خریدن و رفتن به یه جای ناکجایی که دیگه با ماشینم نمیشد بریم. پیاده شدن و فرشو کول کردن.